وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك هدي ببيشكاه حضرت فاطمة سلام الله عليها صلوات بفرستم الله سلام الله خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. جلسه در ایام فاطمیه رو شروع میکنیم. شب قبل یه مقدار یه بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان نصرت‌های حضرت فاطمه سلام الله علیها، این که حضرت فاطمه امیرالمومنین رو چجوری نصرت کرد. شب قبل یه مقدار بحث این مطرح شد، انواع نصرت ها گفته شد، یه بحثی مطرح شد ذیل موضوع چی؟ کسی یادش هست؟ موضوع چی مطرح شد؟ دیگر موضوع فدک. گفتیم فدک یک نصرت اقتصادی بود، موضوع مهمیه. موضوع فدک جلسه اولا برنزی یه جلسه صحبت شد، برخی از علما در مورد این موضوع کتاب نوشتن، یعنی موضوع رو انقدر جدی گرفتن کتاب نوشتن. موضوع بسیار جدی هم هست بحث فدک، یه بخشی از اتفاقات و مصیبت هایی که پیش اومد در ماجرای حضرت فاطمه به خاطر بحث فدک بوده. امشب میخواییم وارد یکی دیگه از نصرت های حضرت فاطمه بشیم، یه بحث بسیار مهمیه. سال قبل یه مقدار تو اینجا نه، تو جاهای دیگه یه مقدار کمی صحبت کردیم، امسال یه ذره مفصل ترش کنیم. لطفا این دوران امیرالمومنین علیه السلام بعد از رحلت رسول الله مقطع دوم دوران آخرین شروع میشه. دقت میکنید، قبلا اینا رو مطرح کردیم، کل نظام بشر از حضرت آدم تا قبل از ظهور به دو بخش تقسیم میشه، یه بخشش بهش میگن دوران اولین، یه بخشش میشه چی؟ آخرین. اولین میشه از حضرت آدم تا قبل از رسول الله، آخرین از رسول الله شروع میشه تا ابتدای یوم الله ظهور. خود دوران آخرین چند مقطع داره، مقطع اولش خود رسول الله هستش، مقطع دوم دوران اهل بیت علیهم السلام هستش. خب وقتی رسول الله از دنیا رفتن مقطع دوم شروع شده، مقطع دوم دوران آخرین. مقطع اول تموم شده، مقطع دوم شروع شده. حالا اینا رو بعدها مفصل تر بحث خواهیم کرد، ولی خب چون داریم امشب صحبت میکنیم یه مقدار اندکی صحبت بشه خوبه. مقطع دوم کل دوره اهل بیته، بودن 250 ساله از ابتدای دوره امیرالمومنین تا ابتدای غیبت صغرا، یعنی از سال 11 تا 260 میشه 250 سال، که رهبری کتابی نوشتن به عنوان انسان 250 ساله، منظورش این دوران هستش. اول بحث اون انسان 250 ساله میشه ماجرای حضرت فاطمه سلام الله علیها. شاید بشه گفت دومین ماجرای جدی که امیرالمومنین تو دوره امامتشون مواجه شدن بعد از غسل و تکفین رسول الله، ماجرای حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش. خب این ماجرا ماجرای مهمیه، چون مقطع عوض شده یه مقدار رفتارها هم تغییر کرده. یا کنید دوره رسول الله یکی از اهدافش نزول قرآن بوده، تنزیل یکی از اهداف دوره رسول الله هستش. رسول الله آمدن به دنیا که قرآن رو بتونن نازل کنن، این یکی از اهداف اون دوران بوده. خب کل قرآن نازل شد، به خاطر این وقتی نزول قرآن تمام شد ایشون رفتن. عمر رسول الله به بحث قرآن ربط داشت، اگه قرآن زودتر تموم میشد نزولش ایشون زودتر میرفتن، اگر دیرتر تموم میشد ایشون دیرتر میرفتن. کلن عمر رسولان و عمر خوبان به مأموریتاشون ربط داره. حضرت نوح 200 سال به قولی 2500 سال عمر کردن. چرا؟ مأموریتشون چون تمام نشده بود، شده 5000 سال عمر میکردن، مأموریتشون باید تمام میشه. عمر اونها با مأموریتاشونه. عمر ماهام یه مقدار به این موضوع ربط داره، عمر ماهام به بحث ماموریتامون ربط داره. هرچی کلاستون بالاتر باشه عمرتون به ماموریتاتون بیشتر ربط داره، با کلاستر هرچی باشید عمرتونم به اون ربط داره، به عمر آدم ها به کلاسشون ربط داره. یعنی تو شب قدر بر اساس کلاس شما به شما عمر تعلق میگیره. توضیحاتش الان جاش اینجا نیست. حضرت فاطمه سلام الله علیها عمرشون اونقدر هستش به خاطر ماموریتاشونه. شون یه ماموریت داشته، ماموریتشون رو تمام کردن رفتن. اینجوری نبود که اون ماجرای شهادت ها اینا تقدیر خداست. درسته اونها بدی کردن، ولی اگر خدا میخواست عمرشون بشه 100 سال 100 سال میشد. خب چرا حضرت فاطمه رفتن؟ کارشون رو کردن رفتن، یه کاری که باید میکردن کردن رفتن. بیشتر از اون میموندن دیگه نیاز نبودش، برای اون مقطع نیاز نبوده، ایشون باید از اونجا عبور میکردن. خب کارشون چی بود؟ کار حضرت فاطمه رو میخواید بسنجید، همون 95 روز اوجشه. اوج کار ایشون همون 95 روزه. گفتم ایشون نصرت‌های مختلفی، اون دوران دوره امام علیه نه حضرت فاطمه. حضرت فاطمه هنوز دوره شروع نشده، چون ما وارد دورانی به اسم دوران حضرت زهرا اصلا نشدیم. ما دوران فاطمه سلام الله علیها هنوز نداریم، جزء دوران امام علی حساب میشه. دقت میکنید الان جزء دوره کی هستش؟ الان ما دوره امام زمان علیه السلام هستیم. هر دوره منصوب به امام اون زمانه. حضرت فاطمه ذیل امامت امیرالمومنین دارن کار میکنن. دوره ایشون ایشالا بعدهاست، دوره طولانی خواهد بود. ایشون هنوز اون جلوه‌ای که باید انجام نشده، اون بعدها دوره ایشون خواهد رسید، دوره امامت ایشون، بروز امامت ایشون. خب دوره اول اگر هدف نزول بود، کل دوره دوم یه هدف خاص باید داشته بشه. یعنی دوره اهل بیت یه چیز مهم داره. کسی میتونه بگه دوره اهل بیت هدف اصلیش چیه؟ نه امامن، یه عده امام دارن میان وسط، یه عده امیر دارن میان، یه عده ولی دارن میان. خب میخوان چی کار کنن؟ هدف دوره دوم تعویله، نواستون باشه. هدف دوره اهل بیت اون 250 سال تعویله، یکی از اهدافش. حالا اهداف زیاده، بعدا ما به دوره اهل بیت رسیدیم، این بحث رو من مفصل‌تر اونجاها مطرح میکنم. بعد در مورد تک تک اهل بیت هم باید بگیم که چه تعویلی کردن، هر کدوم از اماما چیکار کردن تو این بحث. پروژه اهل بیت یه بخشی ذیل موضوع تعویل هستش. نگاه کنید یه بخشی، حتی ماجرای یوسف اسم بخوایم بذاریم سر پروژه ایشون، ایشون هم پروژه شون ماموریتشون تعویله، قراره این تعویل رو انجام بدن. یکی از کارهای حضرت یوسف علیه السلام همین بوده. دوره اهل بیت هم همینجوریه. به خاطر این در روایات زیاد داریم که رسول الله میفرماید که من کارم تنزیله، یا علی شما، من جنگ میکنم برای تنزیل، شما جنگ میکنی برای تعویل. این در روایات زیاد در نهج البلاغه این بحث اشاره شده، بحث تنزیل و تعویل. خب رسول الله قرآن نازل کرد. قرآن چی هست؟ قرآن همه آیات توشه. آیات یعنی بزرگترین معجزاتی که میشه انجام داد. بمب اتم 6236 تا بمب، بیشتر از 6000. قرآن 6236 تا آیه داره، آیات به ترتیب. حالا آیات وقتی با هم ترکیب بشن حالتهای دیگه ای میگیرن، یعنی تعداد آیات قرآن یه جوری بی نهایته. معجزه‌ای که میشه با قرآن درست کرد تقریبا بی نهایته. قرآن رو با آیات با هم میشه ضرب آیات. اون کار اهل بیت علیهم السلام که کاراش اینه، از قرآن میتونن سلاحای زیادی بسازن. توضیحاتش بمونه. خب رسول الله قرآن نازل کرد، امامها قراره چیکار بکنن؟ تعویل بکنن، بگه که این آیه به کدام سمت باید حرکت کنه. هر آیه رو جاش رو مشخص بکنن، مسیرش رو روشن بکنن. یکی از کارهایی که حضرت فاطمه سلام الله علیها کردن این بحث تعویل هست. چون وارد این پروژه شدن، این پروژه هنوزم ادامه داره. ما در از در مرحله تحقق این تعویلات هستیم. حضرت فاطمه یکی از کارهایشون، کارهایی که کردن، موضوعی رو تحقق بخشیدن به اسم مصحف. چون یه چیزی دارن به اسم مصحف فاطمه، یه چیز بسیار مغفول و بسیار مظلوم، بسیار مظلوم. ما این همه الان تو کل تلویزیون ایران شاید ساعت‌ها برنامه درست کنن، از فرض کن امشب تا آخر ایام فاطمیه، ببینید یه بار واژه مصطفی فاطمه رو کسی میگه؟ این همه حرف زدن آخرش مثل اینکه یه نفری علامه طباطبایی رو هی بیاد توضیح بده آخرش هم نگه این تفسیر المیزان داره. میگم علامه طباطبایی خب محصول عمرش تفسیر المیزان، شما این همه بگی آخرام نگی این تفسیر المیزان داره، خب ایشونو کسشن باز براش قائل شده دیگه. یا یه نفر در مورد امام خمینی بیاد انقدر صحبت کنه آخرش نگه که ایشون مثلا انقلاب کردن یه بار، شما میگی خب یه برهه مهمی از عمر ایشونو شما نقل نکردید. در مورد حضرت فاطمه هم این قسمته، شاید بشه گفت یکی از مهمترین دستاوردهای ایشون در دوره‌ای که دنیا بودن این کتاب مصحف فاطمه است. شون یک کتاب نوشتن، نویسنده یک کتاب هستن به اسم مصحف. میدونی که اهل بیت علیهم السلام یه سری امامهای بعد از امیرالمومنین یه سری میراث اختصاصی بهشون رسیده، یه سری میراث داشتن، همه اینا هم از طریق امیرالمومنین و حضرت فاطمه بهشون رسیده. یعنی امیرالمومنین و حضرت فاطمه یه چیزایی تولید کردن به امامای بعدی، اینا دیگه به ارث رسید، اینا تولید کنندش بودن. اینکه شما مثلا زیارت وارث میخونید به امام حسین یه موقعی میگید که السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا، چیه به ارث برده؟ تمام ایشون از حضرت فاطمه چی به ارث برده؟ یکی از ارثاشون بحث مصحف هستش. مثلا امیرالمومنین چند کتاب ایجاد کردن، حضرت فاطمه هم یک کتاب، ظاهرن یک کتاب ایجاد کردن به اسم مصحف. امیرالمومنین یکی از چیزایی که انجام دادن یه قرآن نوشتن. قرآنی که امیرالمومنین نوشت از نظر تعداد آیه با اینا فرق نداره، ولی مسائلی داشته. این قرآن بار یک شتر می‌شده، قرآنی بس این مفصلی بوده که حالا دیگه بین علما اختلافه که قرآن امیرالمومنین چه چیزی و 6 ماه تقریبا بعد از شهادت حضرت فاطمه امیرالمومنین شروع میکنه این قرآن نوشتن. یکی کارهای بعد از شهادت نوشتن این قرآن هستش که این قرآن 6 ماه در روایت داریم طول میکشه، ایشون این قرآن میاره. تو قرآن ظاهر حداقلش اینه دیگه، طبق ترتیب نزول بوده، شأن نزول توش بوده، تفسیر آیات بوده، تدبر آیات بوده، چیزای مختلف آیات توی اونجا وجود داشته. خب اما توی بحث حضرت فاطمه چه چیزی ایجاد شد؟ واقعی حضرت فاطمه بعد از جریانهای روزهای اول ایشون با جبرئیل مواجه میشن. در روایات به این صورت میاد، یکی دوتا روایاتشو بخونم بعدش. این روایت هم روایت عمدتاً صحیح السند انا در کتاب کافی مثلا اومده که حضرت فاطمه سلام الله علیها چون حزن زیادی داشتن در ماجرای پدر بزرگوارشون، فرمود که وکان جبرئیل یعتیها، جبرئیل میومد پیش حضرت فاطمه، فیحسن عزاءها فلان و یخبرها عن ابیها و مکانهی. به حضرت فاطمه جای رسول الله رو توضیح میداد جبرئیل، خود جبرئیل میومد. و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، یه هرچی قرار بود بشه تا آخر رو خبر میداد به حضرت فاطمه. اینا رو حضرت فاطمه میشنید، به امیرالمومنین میگفت، امیرالمومنین اینا رو مینوشت. اینا رو که وقتی مینوشت اینا بعدن جمع شد یه کتاب. یا توی یک روایت دیگری میفرماید که باز در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام فرماید که لیس فیه شیئون من الحرام والحلال، من الحلال والحرام، میگه از حلال و حرام تو یعنی کتاب احکام نیست مصحف، ولیکن فیه علم ما یکون. علم ما یکون یعنی از این به بعد هرچی قراره بشه. علم ما کان میشه گذشته، ما یکون میشه چی؟ آینده. تمام اون چیزی که قراره بشه علمش اونجا هست. علم یعنی چی؟ یعنی جزئیاتش هم اونجا وجوده، یه چیز کلی فقط نیستش، با جزئیات موضوع اونجا وجود داره. خب توی روایات حالا دیگه مفصله این بحثا که در مورد مصحف میشه، از این بحثا چه چیزی به دست میاریم؟ نگاه کنید حضرت فاطمه یکی از اسماشون از محدثه، شون محدثه هستن، یه معنیش همینه، برایشون حدیث اتفاق افتاد. حدیث اتفاق افتاد، حدیث یعنی یک ماجرای جدید. چون محدث حسن یک ماجرای جدید براشون رقم خورد. ماجرای جدیدشون بخشیش به خاطر همین تکلمیه که با جبرئیل داشتن، با حدیثیه که جبرئیل حالا چه کسیه؟ حضرت فاطمه با ملائکه زیاد صحبت میکرد، ولی این مصحف با جبرئیل داره نوشته میشه. این مصحف با جبرئیله. جبرئیل حواستون باشه جز کسانی بود که وارد کسا شد، تحت الکسا قرار گرفت. جبرئیل جز اوناست. به هیچ که اجازه ندادن غیر پنجتن، فقط جبرئیل تونست اجازه بگیره وارد اونجا. یعنی اینکه دارای فضائل زیاد. جبرئیل جز بزرگترین ملائکه که خداوند قرار داده. جبرئیل هم هست ایشون. ایلش به کنار، ایلش میشه بحث خدا، جبرش میشه چی؟ جبرئیل ذیل جباریت خداونده، به اسم الجبار خداوند رب داره. اینکه جبرئیل هم میومد این بحثا رو مطرح میکرد بسیار مهمه. جبار یعنی کی؟ یعنی کسی که قدرت و تسلط زیادی داره، به میگن جابر. نگاهی شما یه موقعی دستتو میشکنه خدای نکرده، با یه چیزی میگن مثلا وضوع جبیره بابتی میگن دیگه. جبیره جایی که شما با یه چیز دیگه اونو محکم بسته، یه آتل بستی اون محکم دستتو گرفته، یعنی اون تسلط زیادی به دستت داره. جبیره به خاطر اون شکستر به شکسته بندی میگن. شکستر رو موقعی ببندی حالت جبیره میشه. جبار و جابر کسیه که نفوذ و تسلط زیادی داره. خدای جبار هم یعنی همین، یعنی خدایی که به همه چیز نفوذ و تسلط داره. حالا جبرئیل کیه؟ ملک این خداست، تر از ملک جباریت خداست. به خاطر این جبرئیل فرشته ای که تسلطش به همه جا بالاست، به همه چیز و همه چیز به اذن الله بالاست. به خاطر این حتی جبرئیل از ملائکه، از انبیا پایین تره. همه انبیا از جبرئیل بالاترن، همشون بلا استثنا، ولی اونا به حرف جبرئیل گوش میدن. یه دلیلش به اذن الله گوش میدن، چون خود از طرف خدای جبار داره میاد. و الا مثلا رسول الله از جبرئیل بالاتره، ولی جبرئیل به ایشون وحی باید بکنه، چون جبرئیل خودش نیست. جبرئیل ظرفیه که از اون طریق خدای جبار داره با پیامبرش چی میکنه؟ ارتباط میگیره. ولی خود جبرئیل بالاتر از هیچ کدوم از انبیا نیستش. ولی مثل اینکه شما خود شما مثلا آدم بالایی هستی، فکر کن یه جا فرماندهی، از یه فرماندهی بالاتر شما یه سربازی نامه میاره، شما حرف اونو گوش میدی، نه به خاطر اون سربازه، چون میگه این از یه مقام ارشد بنه من نامه ده آورده، من دارم گوش میدم، والا اون بالاتر نیست. جبرئیل هم چنین حالتی داره. خب جبرئیل با حضرت فاطمه داره صحبت میکنه، کسی که تمام وحی رو میدونه. الان تمام آن چیزی که نازل شده چه کسی نازل کرده بود؟ جبرئیل نازل، تمامش رو جبرئیل نازل کرده بود. او روح الامین هستش، همه رو نازل کرده بود. حالا حضرت فاطمه بعد از دنیا رفتن رسول الله با این ملک ارتباط جدی گرفته. این ملک به سمت حضرت فاطمه داره میاد، کار دومش رو داره انجام میده. کار دوم جبرئیل اینجا ماجرای تأویل داره، با راسخون فعل علم حرکت میکنه برای بحث تأویل. اینجاست که یک کتاب ایجاد میشه توی مصحف فاطمه. تمام اتفاقات تا آخر وجود داره، حداقل کل دوره آخرین، حداقل کل دوره آخرین. تمام حوادث اونجا هستش، تمام حوادث اونجا هستش. نگاه کنید جالبه، جبرئیل، حضرت فاطمه، امیرالمومنین. جبرئیل، حضرت فاطمه، امیره. اینو یادش چی میفتید شما؟ یه صحنه ایه، یه صحنه از یه جلسه است، بکنید جبرئیل اونجا تشریف داره، حضرت فاطمه هستن، امیرالمومنین هم هستن. امیرالمومنین باید کتابت کنه. دلیل کتابتش اینه که ایشون امام اون زمانه، امام چون ایشون هست ایشون باید کتابت کنه. حضرت فاطمه سلام الله علیها مطرح میکنه، جبرئیل به اذن الله از طرف خدا مسئله آورده. این میدونید چیه؟ این همون شب قدره. شب قدر جلسه‌اش همینه. سبقت یه جلسه است. تنزل الملائکه و روح علی امام. ملائکه اونجا جبرئیل، روح خود حضرت فاطمه است. دیگه اونجا میشه هم روح و هم جسم. امیرالمومنین هم داره به امیرالمومنین میگه. مراسم شب قدر همینه. در اصل تو ماه جمادی اومدن مراسم شب قدر برگزار کردن، انگار تو اون ایام اومدن یه مراسم شب قدری برگزار کردن. جالبه اون مصحف همان تو شب قدر چه اتفاقی میفته؟ الروح با ملائکه امور رو از طرف خداوند میارن به امام هر زمان میدن، تقدیرش میکنن. امور تقدیر به امام هر زمان میگن این حالا تو دنیا باید این اجرا بشه. امام وظیفش اجرای اون امور در عالم هستش. چه کسی میده؟ الروح. مصحف فاطمه در اصل همونه، کل اموری که تا آینده قراره بشه رو حضرت فاطمه خدمت امیرالمومنین میدن و خدمت امیرالمومنین داده میشه و به واسطه امیرالمومنین به باقی اهل بیت علیهم السلام میرسه. اهل بیت علیهم السلام بعضی وقتا میگفتن که فلانی شکست کشته میشه، بعد طرف میگه آقا این کجا گفتی؟ بعد میگه این در مصحف فاطمه بود. بعد میگفتن اونجا فلانی این کارو نباید بکنه، اگه بکنه باز از بین میره. بعد باز به شما کجا میگفتن؟ میگه اون در اون کتاب جی نوشته بود. این کتابو برخی از شیعیان فقط دیدن، فقط دیدن، از دور بهشون نشان داده شده ولی دست هیچ کسی نیست. الان کتاب جز علوم اختصاصی اهل بیت علیهم السلام است، شیاطین دسترسی ندارن، جز علومیه که شیاطین بهش نمیتونن دسترسی پیدا کنن. نگاه شیاطین قرآنو فهمیدن وقتی قرآن نازل شد، تو جلسات علما هم یه موقعی میرن تفسیر قرآن هم یاد میگیرن، ولی شیاطین تأویل و بلد نیستن، تأویل علم اختصاصیه. خاطر این شیاطین نمیدونن الان قرار بعدی چی بشه. کلا جنیان و شیاطین بدونن اینا به آینده رو نمیفهمن. این چیزایی که یه موقعی میگن از طریق اینا پیشگویی، اینا پیشگویی رو بلد نیستن. اینا تو جلسه برخی بعضی وقتا میچینن دزدی میکنن. مثلا تو بعد جلسه برخی از علما رفتن تو تاریخ، اون دیدن یه چیزی گفته، بعد از اون یه چیزی یاد گرفتن، بعدم میان کلاس میزنن که انگار فکر من خودشون. شیاطین هیچ چیزی از آینده بلد نیستن. اون از آینده بعد از دوره رسول الله اینجوری شده، قبلش میدونستن. شیاطین بعد از دوره رسول الله آینده براشون ممنوعه. حضرت فاطمه با این کار یک ضربه مهلک زد بهشون، آیاتو تعویل کرد، داد دست اهل بیت. اینا دیگه راهی نداشتن بهش. آیات تعویل شده اومد اونجا، این اتفاق مهلکی بود برای شیاطین، ضربه بزرگی از حضرت فاطمه اینجا خوردن. ماجرای مصحف فاطمه مهمه و اینکه در دنیا نوشته میشن مهمه. نگاه این ماجرای مصحف وقتی تمام میشه نگارشه چیشون از دنیا میرن. پس شهادت حضرت فاطمه به نوشتن این مصحف رفت داشتش. یکی از پروژه ها ایشون، چون الروح هستن، همان روح القدسی که با همه انبیا بوده. ما فردا یه جای سخنرانی دیگه داریم، اونجا یه بحثی من میخوام مطرح کنم، نه با هم قاطی نشه. حضرت فاطمه در گذشته چی کار داشته میکرده؟ فرماد که وعلا معرفتها دارت القرون الاولا، بر اساس معرفت حضرت فاطمه کل گذشته چیده شده. ما گذشته ایشونو بعدا، حالا من فردا شب و بعضی جای دیگه اینو دارم میخوام مطرح کنم چه اتفاقی افتاده. حضرت فاطمه اینجا داره آینده رو میچینه. نگاهید ایشون باید وارد دنیا میشد، در گذشته کارایی کردن با انبیا، حالا خودشون اومدن وسط میدان کل آینده رو میچینن تا آخر. الان بعد امام رضا میاد مشهد، شما میگید که چرا اومد؟ یکی میگه که مأمون گفت، یکی میگه فلان، دلایل مختلفی میشه گفت. یکی چی نگه؟ چون حضرت فاطمه گفته برو. حضرت فاطمه گفت. خب وقتی مثلا امام صادق هست، شما روایت قوم رو از کجا میفهمید؟ میگه که ستدفن و فی قم مثلا امرأتون مننا، مثلا میگه یه زنی از ما در قم دفن خواهد شد. امام صادق اینو فرماید که هنوز اصلا با امام کاظم ازدواج نکرده، این بحث داره مطرح میشه. چجوری داره میگه؟ الان شما داریم میگه تو اونجا حضرت فاطمه چی نوشته، بر اساس اون چیز اینا داشتن عمل میکردن. بقیهش بهانه بوده، اگرش بهانه بوده. حالا اون طرف ظلم خودشو داره میکنه، ولی اینور چیزی نوشته شده، بر اساس چیزی دارن عمل میکنن. شاید بگه اونجا چرا امام مثلا میدونه که این زهره سمه، چرا میخوره امام؟ یه دلیلش اینه که اینجوری کتابت شده. امام بر اساس علمش مأمور نیست عمل کنه، امام بر اساس آن چیزی که مشیت خداست باید عمل کنه. امام میدونه که این الان زهره، روز علمش که از معمول بیشتره که، امام میدونه این زهره میخوره از یه جهتی، بابت این که طبق مشیت داره عمل میکنه نه طبق علم. اهل بیت مأمور نیستن طبق علم، باید طبق اون تعویلی که براشون اتفاق افتاده باید طبق همون حرکت بکنن. این پاسخ بسیاری از شبه هاست، یعنی که وقتی امام حسین میدونه اون ور نباید بره چرا داره میره و اون ور شهید میخواد بشه، یه دلیلش اینه که مشیت خدا اینجوریه. اهل بیت باید طبق مشیت حرکت کنن نه طبق علم. علم یه بحث، مشیت یه بحث دیگه است. خب حضرت فاطمه با این مصحف کل آینده رو روشن کردن. خیلی از احادیثی که اهل بیت علیهم السلام در مورد آینده میگن احتمالاً از اینجاست، احتمالاً از این منبع دارن استفاده میکنن و این مطالب رو دارن مطرح میکنن. یا که این نقل میشه مثلا در مورد سردار سلیمانی که ایشون روزی که مقاصد شهید بشه چند روز قبل جلسات مفصلی با این گروه های مقاومت گذاشت، کل آینده رو براشون چید. شما باید چی کار رو بکنید، شما باید شروع کرده بود، یعنی برنامه ریزی کرده بود کل آینده رو. بعد وقتی کارشو تموم کرد بعد گفت من دیگه کارمو کردم دیگه، من بمونم میخوام این کارا رو بکنم دیگه، حالا بیاد این کل کارا این کارا رو کلا ببرید جلو، که بعد ایشون میره شهید میشه. یعنی کل برنامه بقیه رو چیکار کرده؟ چیده. ماجرای حضرت فاطمه هزاران برابر بالاتر از این قضیه است. یعنی ایشون کل آینده رو میچینن از طریق این مصحف. مصحف بزرگیه، مصحف مهمی هستش، ماها بهش دسترسی نداریم، نمیخوایم هم دسترسی داشته باشیم. این مصحف دست امام زمان باید باشه. ما بدونیم زود لو میدیم، ما بدونیم خیلی چیزا رو لو میدیم. مثلا کار آدما علمشون که زیاد میشه معمولا ظرفیتشون منازه علمشون نیست، سریعتر اون موضوعات به بیرون منتقل میشه. خب این یه نکته در مورد مصحف حضرت فاطمه. نگاه کنید اهل بیت علیهم السلام غیر از این مصحف کتب زیادی دستشون هست. اینا میراث هم حضرت فاطمه و امیرالمومنین هستش. یکی از کتابهایی که اهل بیت دستشون هستش، توی روایات داریم که میفرماید که یه کتابی هستش که اندهو صحیفتون فیها اسماء و شیعتهم الى یوم القیامه. توی یک صحیفه‌ای اسم همه شیعیان تا قیامت وجود داره. روایتش از امام رضا علیه السلام نقل میشه، فرماید که اسم همه شیعیان تا قیامت اونجا هستش. حالا ببینیم اسم ما هست، به خاطر این یه شخصی یه موقع میاد به امام میگه ما شیعه شما، امام میگه نه نیستی، بعد میگه چرا نیستم، بعد میگه اسمت اونجا نبود، شما اسمت اونجا نبوده نیستی دیگه. خیلی از آدم هم دنبال اهل بیت معمولا میگشتن میگفتن اسم ما رو هم نگاه کنیم ببینید هست. این چیز هم داشتیم، مثلا امام حسین وقتی حرکت میکنه کربلا اینا وجود داره با همراهیشون هستش، اینا رو شب عاشورا میدن به روز عاشورا غروبش میدن تقدیم خدمت امام سجاد علیه السلام. همه اهل بیت جزء میراث اختصاصیشونه، باهاشون همیشه اینا وجود داشته. مثلا یه کتابی هستش فیها اسماء اعدائهم الی یوم القیامه، اسم همه دشمنای اهل بیت تا قیامت اونجا هستش. یه کتابی دارن اسمش از اندهو الجامعه و یه صحیفتون طولها سبعون ذراعن، یکی یه صحیفه دارن که 70 ذرا 30 متره، یعنی اگه بخواد کاغذاشو پخش کنی 30 متر میشه، یه صحیفه طولانیه، میگه هرچی بنی آدم احتیاج دارن توش هست. یه کتابی دارن جفر، جفر اکبر، جفر اسفر، که میگه که همه علوم توش هست، همه علوم توش هستش. اهل بیت بخشی از ما چون وارد دنیا میشدن علوم از طریق کتب نزدشون باید قرار میگرفت، آدم چون وارد دنیا شدن این علوم بخشش از طریق کتب دستشون هستش. این کتب به ماها داده نشد. یکی از معضلاتی که سقیفه ایجاد کردیم بود، اگر سقیفه نمیشد این کتب ظاهرا دست همه قرار میگرفت، بشر وارد یک جریان بزرگ میشد. ولی چون نگاه کنید میگه هر چی بنی آدم احتیاج داره تو کتاب مثلا جامعه هست. خب ما ماشین احتیاج داریم اونجا هست، اونجا ما احتیاج داریم سریعتر راه بریم، ما احتیاج داریم بریم هوا، احتیاج داریم اینا رو احتیاج داریم دیگه. الان بشر خیلی از علوم میخواد، پس اونجا بوده. خیانتی که در سقیفه شد، خیانتی که در سقیفه شد یکی تبعاتش این بود اهل بیت خیلی از چیزها رو دیگه دست مردم ندادن، مردم محروم شدن. شاید بگه یه عده خیانت کردن، به بقیه چه ربطی داره؟ بقیه سکوت کردن. سکوت هم یه جور خیانته، بقیه سکوت کردن. خب اون نسل این کارو کرد، نسلای بعدی چی؟ نسلای بعدی هم میتونن این کارو نکنن، نسلای بعدی هم باید حکومت رو برگردونن به صاحباش. تا حکومت به صاحباش برنگرده قضیه درسته میشه، حکومت باید به صاحبش برگرده. تمام پادشاهان کره زمین قاصر حساب میشن، این حکومت مال اهل بیت علیهم السلام، همه قاصر حساب میشن مگر به اذن اهل بیت حکومت دستشون باشه، والله همه قاصبن. زمین مال خداست، زمین مال خداست، به از طرف خدا باید دست خلیفه خدا قرار بگیره. پس همه کسانی که الان رئیس جمهور و حاکم و در سرزمین‌های مختلف هستن قاصب حساب میشن. هیچ وقت پشت رئیس جمهورا نماز نخوندید، درد میکنید کلا. توی ایران به خاطر اینه، توی ایران حالا چرا ما میگیم نظامی داریم به اسم نظام ولایت فقیه، دلیلشونه دیگه. ما مثلا بعضیا میگن اون تنفیزه چیه، ملت رأی دادن دیگه، چرا با ولی تنفیزگاه اصلا اون نباشه و قاصب حساب میشه. ما حالا یه اعتقاد، حالا درست غلطیش به کنار، تحلیل این ماجرای ولایت فقیه به کنار، باید تو جای خودش بحث کنیم، که بحث خواهیم کرد. یکی دو جلسه من صحبت کردم قبل، بازم بحث خواهیم کرد. ولی شکلش جالبه، شکلش خیلی جالبه، شکلش درسته. این که خدا حاکمه، از طرف خدا امام، امام ممکنه ولی قرار بده در جایی، وقتی قرار داد تمام حکومت، تمام مسئولیت باید زیل اون باشه، ولی قصده، ولی قصد حساب میشه. نکنید ماجه نظام ولایت فقیه زیل این نظام توحیدیه، اگه نباشه غلط هست. قاسبن مثل همه ایران، رئیس جمهور ترکیه با رأی مردم هم انتخاب شده باشه قاسبه. اصل موضوع چون مال خداست، اون باید الان مردم ترکیه بگردن خلیفه خدا رو پیدا بکنن، به او بگن ما چیکار کنیم. از روش همینه الان تو چیز، اون میگه که چیکار بکنید. نکنید در اصل باید الان فکر کنید، مثلا حضرت موسی هستش، هیچ کسی حق حکومت نداره، حضرت موسی چک بشه. اگر هم کسی حاکم هستش قاسب، اون باید از حضرت موسی بپرسه که اینجا کی چجوری حکومت کنیم. نگاهید دوره امیرالمومنین جنها هم می اومدن میپرسیدن، انسان ها که سر جای خود دارن. نگاهید توی شما مسجد کوفه میرید، اون باب اولش اونجا چیه؟ باب چیه؟ باب افعی، باب صعبان بهش میگن. او باب صعبان چیه؟ خب یه افعی گنده اومد داخل، یه افعی یه جن بوده، اومد همه ملت ترسیدن، اومد پیش امیرالمومنین، از امیرالمومنین سوال پرسید، یه مدار صحبت کرد، امیرالمومنین جوابش داد، بعد رفتش و ملت اومدن به امیرالمومنین گفتن کیه؟ گفتش این یک جن بود، پدرش فوت کرده بود، من پدرش رو حاکم گذاشته بودم در فلان سرزمین جنی، پدرش فوت کرد، اومدش به من گفت، من تسلیت گفتم، بعد اومد کسب تکلیف کرد، گفت حالا الان کی حاکم باشه؟ پدرم فوت کرده. میگه گوهش گفتم فعلا تو باش اونجا تا من میام یه سر پیشتون. حتی جنیان هم باید بیان اینجوری، به خاطر این اصلا تو مسجد کوفه اونم طبق ولایت اهل بیت ثبت شده اونجا، باب صوبان، که هر کی میره اونجا بپرسه یعنی چی؟ یعنی چی باب صوبان؟ یعنی که جنها عقلشون رسید که هر کی هر جا حکومت داشت به امام جامعه مراجعه کنه، ازش کسب تکلیف بکنه. بسیار از انسان‌ها این تعقل رو نداشتن، به انسان این تعقل نداشتن، چون زمین مال. ماجرای مصحف فاطمه همینه، ماجرای مصحف داره میچینه که آقا ما چجوری حرکت کنیم که زمین، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین به دست صالحان بیفته. حضرت فاطمه دید اینها طاقت ندارن، یه فدک رو بدن به ایشون، یه روستا رو به ایشون بدن. حضرت فاطمه گفت من یه برنامه ریزی میکنم، کل کره زمین رو میگیریم، کل کره زمین حداقل باید تحت حکومت صالحان قرار بگیره. در از صحیفه حضرت فاطمه برنامه ریزی برای این موضوعه، این موضوعات برنامه ریزی میخواد. نگاه کنید الان، همین الان شما فکر کنید کل کره زمین چجوری میتونه دست صالحان بشه. الان ظالمان یه باری که به اندازه غزه رو نمیتونن تحمل کنن که اینم دست اونا باشه. طرف اومده کل سرزمین اینا رو دزدی کرده، یه تیکم بهشون نمیخواد بده. بعضی وقتا یه دزد میره یه جا دزدی میکنه، یه تیکه رو میذاره، میگه حالا یه تیکه باشه پیشش، بذار دیگه حالا همه چی رو نبریم، بذار حالا یه چیزی هم پیشش نگه داریم. این طرف اومده سرزمین اینا رو گرفته، یه تیکه هم نمیخواد به اینا بده. ظالما امروز اینجوریان، حکومت باید برسه دست صالحان، خصوصا این جریان هایی که الان داره توی جامعه اتفاق میفته، جامعه جهانی، این ظالمانی که حاکم شدن در کره زمین، اینا فاسدترین آدمان که الان حاکم شدن، اینا باید در مصحف فاطمه نوشته شده باشه که اینها رو باید از بین برد. اینا آدم های خیلی ظالمن. این که بشر، انحطاط بشر به جایی رسیده، شخصی مثل ترامپ برای بخشی از دنیا داره تصمیم میگیره، این انحطاط بشره، در واقع این سبکسری بشره، این خفت برای بشر هستش که بر بشر دوره یوسف حکمرانی میکرده، بر بشر دوره سلیمان حکمرانی میکرده، بر بشر امروز ترامپ حکمرانی بکنه، این اصلا خفت برای بشره. فردی که نه علم داره، انواع فساد تو اصلا خودش اوج خفته. دقیق میگه بعضی وقتا میگه همین حاکم یه جا رو آدم میبینه اوج خفته، برخی از این حکام عرب آدم میبینه از مردم اون کشور خجالت میگه، میگه شما خجالت نمیکشید حاکمانتون اینهاست؟ اینها شدن حاکمان شما، بعد شما چرا اقدامی نمیکنید؟ این مردم در دوره حضرت فاطمه بودن سکوت میکردن، بر اونها حکومت هایی میشد باز اونها هم سکوت میکردن، الان هم باید بکشن مگر اینکه بیدار بشن. حالا اصلا راه همونه. این یکی از نصرت های حضرت فاطمه است. حضرت فاطمه یکی از روش هایی که امیرالمومنین رو نصرت کرد از طریق همین ماجراست. برنامه ریزی کرد، برنامه، ما اسم تعویل رو بذارید برنامه ریزی، الان این آیه محقق شد، بعد این آیه محقق شد، بعد همجوری یکی یکی اینا رو چیدمان کرد. اهل بیت علیه السلام طبق چیدمان مادرشون دارن حرکت میکنن، به خاطر اینه که امام حسن عسکری علیه السلام هم تو اون روایت این موضوع رو مطرح میکنه که و ما نحن حجج الله علی خلقه، ما حجت خداییم بر مردم، و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. یا امام زمان علیه السلام تو اون نامش می نویسه که انلی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، یه اسوه من حضرت فاطمه است. اسوه بودن یه بخشیش تو همین جریانه. اینا کتابی دارن باید دقیقا طبق همین نقشه حرکت کنن، یعنی یه نقشه دست اهل بیت علیه السلام هست. شما اگه دقت بکنید حرکت کلن اهل بیت انگار طبق یه نقشه است، همشون دارن طبق یه نقشه دارن حرکت میکنن و این بشر رو تا اینجا آوردن جلو. محصول حرکت اهل بیت علیهم السلام تا الان توی 1400 سال حضرت فاطمه ورقو برگرداند. نظر من برنامه‌ریزیشون توی 1400 سال ورقو کلا برگردوندش. حضرت نو 2000 سال وایساد، آخر کلا 80-90 بیشتر بیشتر حالت ایمان آوردن. حضرت فاطمه 1400 سال برنامه‌ریزی کرد، شیعیانش این برنامه ها رو اجرا کردن، امروز حداقل مثلا 400 میلیون شیعه وجود داره و این همه آدم حق طلب تو دنیا. نگاه اون بدی ها رو گفتیم، خوبی ها هم باید حواستون باشه. در مجموع به نظر ما برنامه تا اینجا خوب اومده جلو. در مجموع نگاه کنید، یک روزی کلن 5 نفر ایمان آورده بودن به امیرالمومنین، امروز قضیه فرق میکنه، امروز میلیون ها نفر ایمان آوردن. حالا این برنامه ادامه خواهد داشت تا برسه به نقطه اصلی. نقطه اصلی اون نقطه‌ایه که نصرت خدا بیاد و ماجرای مهمه ایشالله ظهور اتفاق بیفته. تو اون زمان به خاطر این امام زمان وقتی میان، حالا بعضی از روایتش زیادم نمیشه اینجا مطرح کرد، یکی از کارهایی که میکنه برمیگرده به قضیه سقیفه و برمیگرده به ماجرای حضرت فاطمه. بعضی ها رو رجعت میده، بعضی ها رو قبرشون رو میشکافه میاردشون بیرون، یه بالاخره بگو قضیه چی بود، اون موقع چه اتفاقی افتاد، چرا از اون قضیه هنوز نگذشتن. چون همه مصیبتی که بشر داره میکشه از همون جریانه، یه جریانی اتفاق افتاد، بشر کل مصیبتاش از همون جریان سقیفه است. حق امیرالمومنین و خدای بشر بقیهش همون جوری شد دیگه، ریخ به همین بشر. توی یک مقاله یه بار من یه مقاله نوشتم با یه سری اهل سنت هم بودن، اینا رو یه سری بحث داشتیم میکردیم، میخواستیم ببینیم مقایسه امیرالمومنین با خلفا. بعد من یه چالشی برای این اهل سنت حاضر در اونجا ایجاد کردم، گفتم یک فضیلت بگید که ابوبکر، عمر، عثمان، هر کدوم جو داشته باشه امیرالمومنین نداشته باشه، یه دونه فقط بگید. اینا یه دونه هم نتونستن بگن، یعنی بچهای باسواد اهل سنت بودن. بعد گفتم یه دونه فقط بگید، چند تام نمیخوام. بعد گفتم حالا من میگم. بعد گفتم تو شجاعت کی بالاتره؟ بعد اینا چون فراریای جنگ احد بودن، تو منابع اهل سنت هستش، اینا فراریای جنگ احدن، تو جنگ حنین هم اینا همه فرار کردن. خب بالاخره شجاعت یک فضیلت هست یا نیست؟ بعد گفتم خب تو تقوا کی بالاتره؟ بعد گفتم یه دونه خطا از امیرالمومنین بگید. گفتم حالا میگه خطاهای اونا رو بگیم. شروع کردیم بعضی اونا که خب یه دوره مشرک بودن کلا، همینجوری همینجوری فضیلت‌ها گفتیم. تو علم بگید کل روایت‌هایی از ابوبکر تو منابع اهل سنت نقل شده 17 تا است تو منابع اهل سنت، که حالا مثلا جعلم می‌کردن اینا به وفور بوده. گفتم خب بالاخره اینا یه حاکم نبود علمی داشته باشه، بالاخره به چه نشانه یکی رو می‌خواید شما بالاتر بذاری؟ یه نشانه بذار دیگه این وسط. بالاخره الانم ملت یه جا انتخابات برگزار میشه، میگن حالا شرایط شرکت در انتخابات میذارن دیگه، میگن حالا تو یه 4 تا چیز داشته باشی. میگن حالا چی دارید که او نداشته؟ و جالبه به خاطر این بخشی از اهل سنت اینه که معتزله شدن در تاریخ، مثل محمد عبدو و اینا هم که جدیدی ها، رشید رضا، اینا همه معتزله. معتزله میدونی یعنی کی؟ یعنی کسی که میگه تقدم فاضل بر افضل رو قبول داره، تقدم پایینتر بر بالاتر قبول داره. میگه آقا ما قبول داریم امام علی بالاتره، ولی اشکال نداره یکی که پایین داره بیاد بالاتر. دیگه اینو پذیرفتن، یعنی دیگه انقدر مفسد رفته بود جلو، اینا آخرش یه عده زیاد اینو پذیرفتن تو تاریخ. گفتن آقا نتونستیم اثبات کنیم چه فضیلتی، چه دلیلی داشت که اون بر این چیز بشه، ولی حالا اشکال نداره یکی که پایین داره بر بالاتر چیز بشه. جمعیت قابل توجه از اهل سنت معتزلنا، به خاطر محمد عبدو با اینکه اهل سنته نهج البلاغه رو شرح میکنه. ابن ابوالحدید اینجوریه، نهج البلاغه اغلب حاکم نشابوری، نه اغلب اینا توی تفکراشون معتزلن، چون نتونستن اثبات کنن هیچ جور، هیچ جوره نتونستن. یه فضیلت وجود نداره، میدونید که یه دونه هم وجود نداره. شما بگی آقا عمر چیزی داره که امیرالمومنین نداشته باشه، یک دونه فضیلت هم وجود نداره. این اتفاق افتاد و همه سکوت کردن. به خاطر این جامعه تنبیه شد دیگه، اون جامعه تنبیه شد و هنوزم داره میخوره از اون قضیه. این اعراب هنوزم دارن از اون ماجرا میخورن. حضرت فاطمه سکوت نکرد، نصرت کرد. این روشیه که الان باید انتخاب کرد. همین الان اگر این مردم کشورهای عربی برگردن، نگه برگردن، همین الان برگردن قضیه برمیگرده، اسرائیل به راحتی هم بمیره. اینا باید برگردن، اصلا اینقدر میره جلو که اینا برگردن، این جنگ اینقدر میره جلو اینا باید برگردن. باید به ایران ایمان بیارن. الان ایمان فقط به اهل بیت نیست، اینو بدونید. منظور از ایران یعنی به این جریان شیعه، جریانی که اومد نصرت کنه خدا رو، باید به این جریان هم اینا ایمان بیارن. امروز بالاخره کم کم باید بفهمم بابا یکی اینجا داره درست میگه، یکی اینجا داره درست میگه دیگه. نگاه، یعنی اون دعوا هنوزم ادامه داره، هنوزم آدمهایی اونورا حق دارن میدونن. پس این اینقدر ادامه پیدا کنه، اینا کم کم به خودشون باید بیان. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. وقت داریم یه بحث دیگه هم با اینجا می‌خواستیم بگیم و جلسه رو تموم کنیم. بحث کوتاهی هم بگیم چون جلسه آخر این بحثه. این بحث‌ها ذیل موضوعی به اسم منصوره بودن حضرت فاطمه. دقت می‌کنین؟ حضرت فاطمه منصوره هستن. چون منصوره هستن؟ منصوره یعنی نصرت شده. این کارهایی که نصرت بود. دقت می‌کنین چه ربطی به هم داشت؟ الان می‌خوام خدمتتون عرض بکنم فلسفه این بحث رو بگیم. حضرت فاطمه هم منصوره هستن هم ناصره، هم نصرت شدن هم نصرت میکنن، چون نصرت کننده هستن. اون نصرت ها رو انجام دادن. چرا؟ چون صفتشونه. نگاه کنید یه نفر نمیتونه منصور باشه مگر قبلش چی باشه؟ ناصر باشه. نگاه کنید شما، خدا یه شرط گذاشته، ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو نصرت کنید نصرت میشید. خب تو روایات گفته میشه حضرت فاطمه منصوره است، پس قبلش چی بوده؟ ناصره بوده. او تا نصرت نکنه منصور نمیشه که. او تا نصرت نکنه منصور نمیتونه بشه. شما الان میخواید نصرت بشید، خواهید خدا شما رو نصرت بکنه، باید خدا رو نصرت کنید. یعنی روشش اینه، یک فرموله این. تا خدا رو نصرت نکنید شما نصرت نمیشید. قدم به قدم هم هست، شما نصرت میکنید خدا شما رو نصرت میکنه، دوباره شما نصرت میکنید خدا شما نصرت میکنه. ان تنصر الله ینصرکم، اون شرطه، شرطی حتمیه. شما برای اینکه نصرت بشید حتما باید نصرت بکنید. خب حضرت فاطمه نصرت شد، پس نصرت کرد. نگاه توی روایت اینو بگیم، جلسه رو تمام بکنیم. مفصل روایتش در تفسیر فرات کوفیه از رسول الله نقل شده، میفرماید که از نور حضرت فاطمه، میفرماید که این نور، میفرماید که این نور، نور المنصورت فاطمه، این نور منصوره فاطمه است. بعد رسول الله میفرماید یعنی چی این بحث؟ میفرماید جبرئیل این بحث رو میگه، اسمها فی السماء منصوره و فی الارض فاطمه. یه نور هستش تو آسمان، به این نور میگن منصوره، تو زمین بهش میگن چی؟ فاطمه. ما تو دنیا بهشون میگیم فاطمه، تو آسمان بهش میگن منصوره. خب برای چی توی دنیا بهش میگیم فاطمه، تو اونجا میگیم منصوره؟ اینا به هم دیگه چه ربطی داره؟ نگاه کنید، آسمان شما به دنیای شما ربط داره، به زمین شما ربط داره. شما الان یه نفر اینجا هستید، تو دنیا بهتون میگن علی، تو برزخ یه چی دیگه بهتون میگن. تو برزخ بهتون چی میگن؟ با توجه به صفتی که تولید کردید تو برزخ بهتون اسم میگن. با توجه به صفتی که تولید، مثلا میشی متقی، میشی محسن، بعد میشی ظالم، میشی کافر، هر کدوم از اینا ممکنه شما بشی. چیزی که تولید میکنی، میگه تو زمین بهش میگن فاطمه، تو آسمان میگن منصوره. خود تو زمین فاطمیت بس موضوعیه که داره نصرت ایجاد میکنه. فاطمیت نوعی نصرته. با فاطمیت حضرت فاطمه نصرت کرد، فضای سماییش میشه چی؟ منصوره. پس روش نصرت یه بخشیش چیه؟ فاطمیته. چون داشتیم میگفتیم انواع نصرتهای حضرت فاطمه، یه سریشو گفتیم. یک ریشه این بحث رو برمیگرده به بحث فاطمیت. ریشه همه نصرت های حضرت فاطمه صفت فاطمیتیشونه. فاطمه بودن قوی ترین نصرت اهل بیت علیهم السلامه. دقت میکنید؟ به خاطر همین فاطمیون بیشترین نصرت کنندگان اهل بیت علیهم السلام هستن. شما میخواید تو قرآن فاطمیون رو بشناسید، انصار الله رو تو قرآن بشناسید. شما کسانی که خدا رو نصرت میکنن بشناسید، اونها هم میشن فاطمیون. نگاهی بفهمید که این نور تو آسمان منصوره، تو زمین فاطمه است. این فاطمه اینجا کاری کرده که اونجا شده چی؟ منصوره، نصرت. خداوند اون رو نصرتش کرده. حالا توی روایات ادامه یه چیز جالبیه که حالا فرصت نیست خیلی بحث بشه. فرماید که تو زمین به ایشون میگن فاطمه، لانه فتمت شیعتها من النار. این حضرت فاطمه، فاطمه است چون چیکار میکنه؟ کاری میکنه شیعیانش از نار بیان بیرون. فاطمه یعنی جدا کننده از نار به سمت نور. فاطمه یعنی کسی که از نار جدا میکنه میبره به سمت نور. جالبه، یه کار دیگه هم میکنه حضرت فاطمه. آدم مهم میاد، صفاتش کلن خیلی جالبه. فرماید که فقط به این اکتفا نمیکنه، و فتم و اعداؤها عن حبها، یه کاری میکنه دشمنشون رو دوست نداشته بشه. یه هم جالبه، یعنی اجازه نمیده دشمن وارد حریم خصوصی بشه. میگه دشمن، هر کسی که دیدید حضرت فاطمه رو دوست داره، پس اون دشمن نیست، اون دوسته. این یه معیاره، اون دشمن، اون دوسته. اگر شما میخواهید بفهمید دوست و دشمن کیه، باید نگاه کنی که نسبت به حضرت فاطمه نظرش چیه. دوست و دشمن اونجا شما میتونی بشناسی. یه فاطمه کسی که شیعیانشو از نار میکشه بیرون، جدا میکنه، نمیذارم کسی که با او دشمن هستش اونو دوست داشته بشه. یه نمیذاره این کار. چرا؟ چون اگر فاطمه رو دوست داشته باشه، حضرت فاطمه اونم نجات بده دیگه، چون اونو نمیخواد نجات بده. پس حضرت فاطمه یک کاراج این جدا کردنه. مهمترین نصرت امروز آقا همینه. اون مصحف فاطمه میخواید ببینید چی بود؟ مصحف فاطمه این بود که کاری کنیم شماها هیچ وقت وارد آتش نشید. برنامه‌ریزی برای اینکه شیعیان وارد جهنم نشن، وارد نار نشن، برن به سمت نور. اون مصحف اینه. شما میخوای فاطمی باشی، باید آدم‌ها رو از نار نجات بدی. باید از نار نجات بدی به سمت نور. نگاه، این صفت فاطمیته. بعضی آدم‌ها رو دیدید الان مثلا، و بعضی وقتا میشینن فکر میکنن مثلا فاطمیه میشه، طرف هیئت میگیره، دار بس میزنه، فلان میکنه، مثلا کلی هزینه میکنه، خب وقت میذاره، عمر میذاره، مال میذاره. خب این صفت خیلی خوبه. چرا؟ میگه که من میخوام یه عده حواسشون به یه خوبی جلب بشه، یعنی از نار بیان به سمت نور. این صفت فاطمیته، قیمت داره. ارزش این چیزا بالاست، ارزش این چیزا رو کم ندونید. نگید این آدم هم بیکاره. نه، این آدم بیکار نیست، این آدم فاطمیه. این فاطمیه، نمیخواد بقیه تو نار باشن، میخواد اینا رو بکشونه به سمت نور. هر موقع دیدید که بی تفاوتید، بدونید صفت فاطمیت در شما کم شده. اگه بی تفاوت هستید به جامعه، یعنی شما فاطمی نیستید. شما فاطمی نیستید، حواستون باشه. فاطمیون نگه، ممکنه محب حضرت فاطمه حسابتون کنن نار شما رو نجات بدن، خود شما فاطمی نیستی. فاطمیون اون افرادی هن که به دنبال نجات آدم ها از آتش هستن. به خاطر این اون آدم نادانی که یه موقعی میگه بهشت و جهنم آدم و به ما چی؟ به ما چه ربطی داره؟ این آدم فهمی از فاطمیت نداره. اگر این بود، هیچ کنم از انبیا هیچ کاری نمی کردن. چقدر نادانه این آدمی حرفو میزنه. این آدم مؤاخذه داره این صحبتش. این کفر به آیات قرآنه، تکذیب آیات قرآنه. کسی که اینجوری حرف میزنه به ما چرا، این اصلا تکذیب آیات حساب میشه. آیات قرآن این همه اصلا نازل شد که چی؟ که آدما، یعنی سرنوشتش مهمه دیگه، آدما رو ببریم مثلا آدمی که این حرفو میزنه این تکذیب آیات قرآن حساب میشه. این که الان بعضیا دارن میگن که چی کار دارید به فلان موضوع، این حرفا خطاست. یعنی چه کار دارید؟ اصلا فکر کن اون به من نگاهید. ما الان حتی باید به نماز آدم ها کار داشته باشیم. آدم ها دو جور وظیفه دارن، حواستون باشه. مسئولین سیاسی ما یه جور وظیفه دارن، مردم یه جور دیگه وظیفه دارن. نگاهید ما آدم ها حتی باید برای مهم باشه. چرا اون آدم نماز نمیخونه؟ حالا حجاب که اصلا جای خودش، فلان گناه علنی که اصلا دیگه اون که جای خودش اصلا داره، تو باید برات مهم باشه. اصلا چرا این نمازه؟ چرا به پدرش بی احترامی میکنه؟ دیروز یه دختره اومده بود، یه چند روز پیش دفتر ما، به شدت رفتارش رو من اثر منفی گذاشت. گفتم تو چرا اینجوری داری با مادرت صحبت میکنی؟ بعد مادرش رو بیرون کردم از دفترم، بعد با خودش کلی توپ دشر کردم. اون چه حرف زدنیه، چه ادبیاتی تو داری. مثلا اون میگفت شما کارتونو بکنید، در از منظور شاید تو دلش این بود، ولی من گفتم این برنامه مهمه، مگه میشه من الان بی تفاوت باشم؟ تو الان یه کار بی ادبی اینجا کردی. شما الان بیرون میبینید امام صاد، امام باقر، یه نفر رو دید، یه پسره رو دیدش که دست مادرشو گرفته محکم داره میکشه. بعد امام صادق گفت این از شیعیان ما نیست. گفت شیعه ما که این کارو نمیکنه که. شاید بگی حالا پسره کار بدی، حالا دید دست مادرش داشت تون تون میکشید دیگه. توی روایتی امام صادق دید یه جوانی جلوتر از پدرش داره راه میره. امام به شدت ناراحت شد و واکنش نشون داد. گفت چرا این جوان داره جلوتر پدرش راه میره؟ پدرش باید جلوتر راه بره. خب امامی که به این حساسه، بعد مثلا به بقیه چیز حساس نشه؟ فاطمیون حساس باید باشن. حالا نه اینکه بریم الان چیکار کنیم، نه، منظور اینه که حداقل هرس بخور تو وجودت. نگاه، هرس خوردن خوبه. هرس خوردن های شما اجر داره. نکن این که تو جامعه ظلم میشه، شما باید هرس بخوری، از حداقلش هرس بخور دیگه. یعنی هرس یعنی که من این قبول ندارم این بحث رو. این میشه اسمش هم فاطمیت. فاطمیون فقط اون گریه کردن ها نیست. یه بخشید همین حضرت فاطمه بحث اقتصادی اومد وسط، یه بخشیش فدکو بگه، فقط فدک بحث اقتصادی. چرا؟ چون این نباشه بعدن کلی هم مردم به مشکل میخورن. حضرت فاطمه میگه خودش نمیخواست بخوره، میخواست اونا رو بگیره باز به این فقرا اینا کمک کنن دیگه. اون موقعی که 3 تا نون داشتن، یتیم و فقیر و اسیر اومده همه رو دادن بهشون رفتش. فدک هم داشتن باز به مردم میخواستن بدن دیگه. پس آدم باید این چیزا براش مهم باشه. فاطمیت محصول حالا این بحثای این دو شبمون اینجا این باشه که بیشتر می‌خوایم این نتیجه رو بگیریم. فاطمیت رو بعضیا فقط میگیرن تو بحث گریه کردن و فقط رفتن مراسم اینا. نه، فاطمیت تو وسط میدان اقتصاد، سیاست، گناه. حضرت فاطمه دیشب خطبه فدکیه رو خوندی براتون، به اونا میگه شما چتون شده؟ کدوموری دارید میرید؟ کتاب خدا چرا عمل نمی کنید؟ خب باید عمل بشه به این چیزا، باید به این چیزا هم حساس بشه. تو جامعه بی تفاوتی یکی از بدترین دردهاست. حضرت فاطمه با سوار شطور میشد میرفت در خونه مردم، صداشون میگرد، میگفت بیاید کمک کنید، میگفتن میایم، فردا نمی اومدن، بی تفاوت شده بودن. بعضی هاشون هم اونوری هم طرفدار نبودن و کلا بی تفاوت شده بودن. نه، نباید بی تفاوت شد تو موضوعات. قومی که بی تفاوت بشه میشه سوریه. سوریه یه قوم نادانه، نه یه قوم نادانی بودن این کارو کردن با خودشون. سوریه ها نادانی کردن، اغلب این قوم نادانی کردن، خود مؤاخذه هم شدن، چوب هم خوردن. مثل برخی از این سودانی ها میشه، اینا مشخصه مثلا دارن نادانی میکنن. نباید شما تو جامعه بی تفاوت باشی، نباید غیر دقیق عمل کنی. خب یه حد همه اجداد و نسلت به فنا میرید، اشتباهتون ممکن میشه یه نسلی به فنا بره. اینا رو باید دقت کنیم. فاطمیت یه بخشش اینه، یعنی حساسیت به دین، یعنی حساسیت به ولایت، حساسیت به مسیر حق. باید به این موضوع اگر توی یک جمعی صحبت میشه با احترام، با ادب، با همه این موضوعات ها آدم باید وایسه از حق دفاع کنه. باید از حق دفاع کنی، نباید وایسی که مثلا یه چیز بشه. نه اینکه حالا الان منظورم این نیست که بریم شروع کنیم با آدمو بحث کنیم، منظورم این نیست. منظورم اینه که حالا توی جمعی یکی داره بعدو بیرام، یکی هم میگه که حالا اب نداره، احترامات رعایت کنیم. دو تا خوبی هم هستش دیگه، انصاف تو کلام، یعنی آدما رو دعوت کنه که انصاف داشته باشید در کلامتون. این چیزا رو داشته باشیم، زر داشته باشیم. این صفت، صفت فاطمیونه. اوجشون میشن شهدا. شهدا همشون فاطمیان. چرا؟ چون تلاش کرد آدم ها رو از ظلمات به سمت نور ببره، آدم ها رو از فضای جهنمی به فضای بهشتی. شهدا اوج، به خاطر این همه شهدا فاطمی هستن، همه شهدا حالت فاطمیت دارن، با حضرت فاطمه هم محشور خواهند شد انشاءالله. چرا؟ چون این فرهنگ توشون پررنگ بود. هر کی این فرهنگ بیشتر پررنگ باشه او فاطمی تره. شما میگید چرا شهید برونسی حضرت فاطمه رو دید؟ من نمیبینم. اون از آقای جوادی آملی یه چیزی نقل میشه که یه شهیدی میاد، حالا مثلا اون داستانش حتما شنیدید دیگه. بعد ایشون میره یه بار تو جنگ، یه نوجوان 16 ساله اینه، حالا مثلا اونجا میره وسط معرکه وضوشو بگیره، بعد میارم بیشه آقای جوادی آملی، میگه اینه خورده نصیحت کن. بعد ایشون برمیگرده میگه آقا بذار نماز آخرمون رو با صفا بخونیم، تیمم نکنیم، بریم مثلا وضو بگیریم. تو وضو هیچ چیز نمیشه، ولی میاد نمازشون رو بعد شهید میشه. بعد آیت الله جواد جوانی بهشون میگن که آقا ایشون شهید شد، رفت تو عملیات شهید. ایشون میزنه تو سر خودشون، بعد میگن که خمینی به اینها چی یاد داد که به ما یاد نداد. ببین چی یاد داد؟ فاطمیت یاد داد. امام خمینی به اونها فاطمی شدن رو یاد داد. جوان 16 سالم باشی فرق نداره، فاطمی هستی تو رو میخرنت، قیمتت بالاست، ارزشت بالاست، چون فاطمی هستی. اونو یاد دادن. همین جملات مشابه جزای مصباح هم نقل میشه. نباید دلیلش اینا فاطمی شدن. من بگم فلان قدر علم دارم نشم هیچ به درد نمیخوام، صفت مهمه. اونجا ابن عباس هم حضور داشت زمانی که چیز بود، خیلی عالم وجود داشتش، ولی جلوی سقیفه وای نسادن. و چه علمی بود که باز شد تو یک ظلمه به این بزرگی رو بپذیری؟ در اون جوانه وایساد، خوش شد فاطمی. چون فاطمی شد بهش رو خریدن. فاطمیون اینجوری هن. فاطمیون اینجوری هن. هر کی بیشتر قربش بیشتر. هر کی فاطمی تر گمنامتر. گمنامتر میدین چی؟ براش مهمه که این بره از این گناهه بیاد بیرون، مهم نیست با چه دستی، خودش هم نکنه به یکی دیگه این بچه رو اینجوری بتیم نجات بدیم. طرف حاضر کلی پول خرج میکنه نظری بده که مثلا چند نفر به این صفت فاطمیت، صفت ارزشمندیه، من که نمیتونم این کارو بکنم که دیگه اونو نباید بیارم پایین، که من خودم نمیتونم برم بالا، یکی دیگر کارشو نیارم با اینکه اون صفت خوبیه داره اگر نیاتش پاک باشه. انشاءالله خداوند کمک کنه ما با صفت فاطمیت انصار الله بشیم، یعنی انصار الله فاطمی باشیم، دغدغه‌مون نصرت امام باشه. انشاءالله تو پرونده ما بنویسن که این هم امام را نصرت کرد. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. الله سلام.